هر چقدر یک درخت تنومندتر باشه اون ریشه محکمتری بوده. وقتی این الغا رو ایجاد بکنیم که خانم در نقش یک ریشه است، در نقش یک کارگردانه، دیگه اون محدودیت ها براش واقعا ناراحت کننده نخواهد.
خانم دکتر، اصلا شما به ما بگید که حجاب برای کارهای اجتماعی میتونه مانع باشه یا کمک کننده است؟
واقعیتش رو بخوایم ببینید، حجاب، خود کلمه حجاب به پوشش برمیگرده، اما اون چیزی که توی ذهنیت ما هست، توی میشود گفت چارچوب زیست عفیفانه یا رفتار حیامدارانه شکل میگیره. یعنی من یه جاهایی رو یه حدودی برای خودم قائل میشم، چه من چه آقایون، دیگه فرق نمی کنه، چه خانوم ها چه آقایون، یه چارچوب های رفتاری برای خودشون قائل میشن. قاعدتا توی یه سری محیط های رفتارهایی رو انجام نمیدن، با یه سری افراد رفتار محاوره ندارن، گفتارشون همه متفاوت میشه. ولی آیا این بده؟ نکته اینه که نه، فرد میگه من دانشجوام، الان تو محیط دانشگاه حضور پیدا کردم برای اینکه تو مسیر علم و دانش قرار بگیرم، من کارمندم، اومدم اینجا دارم کار میکنم، میخوام قبل از اینکه چه خودم چه مخاطبم در محیط مجذوب یا محو، ناخودآگاه دیگه، یعنی من اگر این چراغ خاموش بکنم شما ناخودآگاه متوجه میشید. توی محیط ما هم دائما داره پیام ها از روی پوشش و ظاهر افراد بهمون میرسه. من یه مثال میذارم، همیشه میگم اگر شما یه نفر رو ببینید رو پوش سفید پوشیده باشه، یه گوشی گردنش باشه، قاعدتا فکر می‌کنید این فرد پزشک دیگه.
درست.
یعنی رفتار اون آدم و نوع پوشش آدم داره به شما یه پیامی رو منتقل می‌کنه. حالا من می‌خوام بگم که اگه من تو محیط اداری دارم حضور پیدا می‌کنم، قبل از اینکه من بخوام از روی ظواهرم پیامی رو منتقل کنم به مخاطبم، باید به کار اداری خودم برسم دیگه. نکته همینه، مدیریت کردن پیام‌هایی که به آدم‌ها ارسال می‌کنیم و مدیریت کردن انرژی که برای اهدافمون در نظر می‌گیریم. این نکته مهمیه که از اهداف تعیین چارچوب رفتاری در جامعه توسط دین اسلام و البته فرهنگ‌های غنی مثل فرهنگ ایرانی خودمون که قبل از اسلام هم چارچوب‌های رفتاری ویژه‌ای داشته، که حتی به نظر بسیاری از تاریخ نویسان این چارچوب‌های رفتاری حتی روی نوع پوشش اسلامی هم تأثیر گذاشته.
خانم دکتر، مثلا تو گرمای سال ما میدونیم که بانوان محجبه واقعا ممکنه اون سختی گرمای هوا رو به جون بخرن، ولی برای اون انتخاب ارزش قائلن. من به نظرم بیاییم سمت و سوی این گفتگوه رو ببریم سمت انتخاب این حجابه، این که چطور شده یکی مثل خانم نیکی هارمان، بانوی تازه مسلمان، اینقدر براشون جالب اومده این حجابه که چه بسا به خاطرش درسشون رو گذاشتن کنار، یا هر کس دیگه که واقعا با همین حجابه تونسته به موفقیت برسه. آقا پسرام امروز خیلی ساکتن. آقا علیرضا، دور و بر شما بودن کسایی که واقعا با همین سختیه به جون خریدنش تونستن تو مسیر موفق باشن؟
بودن زیادن، ولی خب متاسفانه من حضور ذهن الان ندارم چون خیلی زیادن. انتخابه به نظرم اون چیزی که من حالا درک کردم از نگاه مردونه خودم و حالا دیده بودن زن نیستم که بخوام چیز کنم، به نظرم خود خانوما شاید چیزی توی حجاب پیدا میکنن، اون امنیت و آرامش روانی که پیدا میکنن، به نظرم میگن که خب اشکال نداره، بالاخره هر چیز خوب یه سری سختی هم داره دیگه، دانشگاه بخوای بری خب با 4 سال درس بخون، 4 سال از عمرتو بذاری تا یه مدرکی بگیر، حتی اونم اینجوری به شاید نگاه میکنن. نمیدونم، شاید ذهن من مرد شاید درک نکنه.
ولی دید حجاب از جانب خودتون رو برام توصیف کنید، یعنی شاید نوع نگاه آقایون نسبت به حجاب خودشون خیلی مهمتر باشه. ما میدونیم حجاب فقط برای خانم ها نیست، بارها شده در اصلا قرآن کریم اشاره شده که حجاب هم برای بانوان هم برای آقایان. حالا اینکه مثلا آقایون توجهشون به اینه که نوع پوشششون موجه باشه در یک فضای اجتماعی حاضرن، حجاب کلامی میتونه باشه، اینا چی؟
تو اون زمینه ها من اون چیزی که درک کردم اینه که اون مردی که حالا محجوب تره، به قولی حالا با این اصطلاح بخوایم به کار ببریم، اون مرد محجوب به زنان یه امنیتی میده. وقتی طرف حد و حریم خودشو میدونه، با طرف با اون شخص خانومی که روبروشه محترمانه حرف میزنه.
خیلی خوب، حالا نظر آقای علیرضا رو شنیدیم. به نظر من از این دست صحبت و نظر خیلی زیاده، یعنی شاید معطوف همین تعدادی که داخل استودیو هستیم نشه، و الان بریم سراغ آقا محمد گراوند. این میکروفون رادیو جوان را آوردن در سطح شهر، همراه کردن با عزیزان شنونده و نظر خیلی دیگه از دوستان رو میتونیم با هم دیگه دریافتش کنیم. بشنویم و همراه بشیم با آقای محمد گراوان، همکار خوب گزارشگرمون.
موسیقی به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، دخترها، پسرها، به روی ماهتون سلام. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ ردیفین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. من محمد گراوند هستم، امروز اومدم تو سطح شهر و میخواییم با مامانا، خانوما، دختر خانوما گفتگو بکنیم راجع به حجاب. همراهمون باشید، بریم و صحبت به مردم بشنویم. خانم سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
الحمدلله.
چرا همه گفتم با شما مصاحبه کنیم، همه شما رو با دست نشون دادن؟
شاید برای این که یکم خوش برخوردم، ارتباطات خوبی برقرار میکنم و اینکه سوالاتم واضح و کامل جواب میدم.
خب حالا شده که پوشش برای شما مانع ایجاد کنه؟
اصلا و ابدا. من خودم یه خانم محجبم. شاید حالا اینجا شنوندگان عزیز دارن صدای منو میشنون، اما هم از لحاظ درسی، اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی بسیار زیادی که چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران داشتم، به هیچ عنوان مانع من نبوده.
درسته. تو تابستون تو مترو، تو اتوبوس اذیت نمیشید مثلا با چادر؟ تو اون گرما واکنش مردم چیه؟
ببینید، اذیت شدن که هر نوع پوششی داشته باشیم بالاخره یک مقدار اذیت رو داره. بستگی داره که چگونه بهش نگاه میکنیم و چه دیدی نسبت به اون پوششی داریم که ازش استفاده میکنیم. اگر بهش علاقه داشته باشیم و یک موضوع جدی برامون باشه که من برام حضور اجتماعی مطرح هست، دیگه اذیتم نمیکنه.
درست. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. متشکرم.
خانم سلام علیکم.
علیکم السلام.
خوبی شما؟
سلامت باشین. زنده باشین.
خانم، میخواستم از شما بپرسم رابطتون با حجاب چطوریه؟
بسیار خوب، دوست داشتنی، قلبم بهش تعلق خاطر دارم.
تا حالا شده که توی کار حجاب براتون مانع ایجاد کنه؟
خیر، اتفاقا بالعکس. وقتی که با پوشش مطلوب تو جامعه حضور پیدا میکنم، احساس امنیت بیشتری دارم. فعالیتم از ابعاد مختلف تو فضاهای مختلف اتفاقا بهتر اتفاق میفته.
و توی حالا مترو، تو تابستون، تو بیارتی اذیت نمیشید با چادر؟
خب بالاخره نمیشه بگی که به لحاظ گرم ما پوشش چادر اون سختی رو نداره، ولی به لحاظ حضور بسیار مؤثره. حضور مؤثرتری رو میتونم داشته باشم.
و به عنوان سوال آخر، خانم های محجبه شرایط کار براشون فراهمه؟
بله. خب بستگی داره، بستگی به جایی داره که بخوان انتخاب کنم برای فعالیت. ممکنه یه جاهایی اصلا نپسندن، مطلوبشون نباشه، حالا با عرض تأسف، ولی تو قالب کلی و حالت کلی خیر، مانعی نبوده و الحمدلله نیست.
متشکرم.
سلامت باشید.
خانم سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
متشکرم. سلامت باشید. خیلی ممنون. سلامت باشید.
متشکرم. بله. چادر و روسری و
خب به هر حال هر کس با اون پوششی که داره عادت میکنه. یه بحث این هست. بعد خب وقتی که آدم هدف و انگیزه داشته باشه برای کاری که انجام میده، هر سختی راحت میشه. اصولا انسان خدا جوری خلق کرده که به هر شرایطی عادت میکنه، یعنی چیزی نیستش که آزاردهنده باشه.
چادر برای کارهای اجتماعی مانع هست کمه؟
از اونجا که چادر باعث میشه که زن با هویت اصلی خودش حضور داشته باشه و به زن به دید یک انسان نگاه بشه، نه به نیت یک جنسیت، میتونه اتفاقا موقعیت مناسب تری داشته باشه. و اون جاهایی که زن محجبه رو قبول نمی کنن، شاید کاری که هست در شأن یه زن نباشه.
متشکرم. خیلی ممنون که همراهمون بودی، صحبت‌های مردم رو شنیدید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
خیلی متشکرم با این سر و صدای قشنگی که پخش شد و البته نکاتی که به گوش ما رسید. مطمئنن خیلی تونستیم این جمع گپ‌توی خودمون رو با حضور همه این عزیزان و صداهای گرم و پرمهرشون گرم‌تر کنیم. حالا بریم سراغ جوانای داخل استودیو. داشتیم از حجاب صحبت می‌کردیم تو بخش قبلی، اگر یادتون باشه با آقای علیرضا در رابطه با اینکه حجاب فقط معطوف به خانم‌ها هم نیست صحبت کردیم. اما آقای امیرحسین، شما چقدر ساکتین؟
در رابطه با این مستاقی که فرمودید اطرافم هست یا نه، این که افراد با حجاب ضعیف‌تر یا بی حجاب، تو محل کار که خدا رو شکر نبوده، ولی اون چیزی که تجربه زیسته بنده هست، افرادی که حجاب رو در حد عرف رعایت میکنن حواشی کمتری براشون هست. و اینکه حالا توی صحبتهای که پخش شدم گوش کردیم، شاید با این رعایته میشه گفت روی هدفشون متمرکز ترن. و به عینه دیدم که افرادی هم که حجاب ندارن هم روی هدفشون میتونن متمرکز باشن. ولی این حاشیه ها بیشتر براشون اتفاق میفته و رخ میده. بنابراین فکر میکنم حالا اینکه یه حدی از محدودیت نمیشه بهش بگیم، یه چارچوبی رو رعایت بکنیم برای اینکه به اهداف اصلیمون برسیم خیلی میتونه بهتر باشه از رعایت نکردنش.
دقیقا همینطوره و این رعایت کردن موارد مختلفی که به حجاب منجر میشه حداقل این آرامش درونیه رو ایجاد میکنه. پس صحبتامونو حالا با آقا پسر رو پیش بردیم، ولی روی صحبت در رابطه با حجاب شاید گپ و گفتش با دختر خانم‌ها خیلی خاص‌ترتون بکنه. الان من دارم دو تا عزیزی رو میبینم از عزیزان همراه و شنوندگان گپ تو که امروز در کنار ما حضور دارن که به هر حال پوشششون و حجابشون چادره و این پوشش رو انتخاب کردن. شما این شرایط انتخاب حجابتون هم به ما توضیح میدین؟ میخوایم خواهم شما بگو.
عرض کردم وقتی شما یک هدف بزرگتری داشته باشید و زیر مجموع این هدف یک انتخاب رو داشته باشید، دیگه مادامی که در این کره خاکی دارید زندگی میکنید اون انتخابه تغییر نمیکنه. انشاءالله البته که تغییر نکنه، اما چون پشتوانه تفکر و تعقل داره و یک انتخابیه که به یک هدف وصله و اون حجاب رو معادل پوشش شما قرار نمیدید و عبور میکنید، میتونید از یه جایی به بعد دیگه در مورد حجاب شما از پوشش عبور میکنید و دیگه اون دغدغتون نسبت توی ایستگاه پوشش متوقف نمیشه، چون باید عبور کنید و به حالا پله های بعدی برید. بله. یک نردبان دیگه، باید از اون پله ها بالا برید. من وقتی خواستم چادر رو انتخاب کنم به چرایی، چگونگی و چیستیش خیلی فکر کردم که مبادا مثل کسانی باشم که حالا منظور من از چادر کلانترش حجابه، که مبادا مثل حالا بعضی از آدم ها این دوباره تغییر بکنه، دوباره تنزل بکنه، دوباره فروکش بشه. که و از همه مهمتر به بعد شخصیتیش نگاه کردم، اینکه انسان ها نیاز به دیده شدن دارن. من همیشه درد داشتم از این موضوع وقتی می دیدم دخترای نوجوانی که توی زمستون لباسایی می پوشن که حالا فرای از مسائل شهری و عرفی برای سلامتیشون خطرناکه، ولی اون نیاز به دیده شدن در اینها خیلی مشهود بوده. و خب من هم نیاز به دیده شدن دارم خیلی مثل تمام بشر، ولی اینکه کی این اون مخاطب من که اون طرف کیه که میخواد منو ببینه، این اون هدف منو ترسیم کرد و انتخاب چادر و حجاب رو برای من جایگزین انتخاب قبل کرد.
چقدر جالب. و تو فرایند اجتماعیش وقت به مشکل بر نخوردین؟
چرا، من از روز اولی که محجبه شدم توی دوستان خودم چرا، ولی خب حالا من موقع نوجوان بودم، دلازرده میشدم، شاید یه موقعی بغض میکردم، اما خب نتیجه شو دارم الان میبینم و انتخابم بود. یعنی پذیرفته بودم که من باید، نمیگم تاوان، ولی خب سختی هاشم پذیرفته بودم و میدونستم چیه. و خب خدا رو شکر الان آرامشی که دارم از انتخاب درستی که داشتم خب خیلی به من توی مسیر کمک کرده.
خدا رو شکر. خوشحالیم براتون. خانم دکتر میرزایی از سختی انتخاب بهمون گفتش. مهری خانم عزیز، خیلیه که تو به عنوان یه خانوم از پس همه ی حرف ها، همه ی کنایه ها، همه ی طعنه ها هم بتونی عبور کنی و همچنان حجاب رو حفظ کنی. نظر شما در این چیه؟
همینطوره. من میخوام ارجاع بزنم از اینجا به یک مفهومی به عنوان مفهوم عدالت. من احساس بکنم که ما تمام رفتارهامون به صورت فطری داره دائما قضاوت میشه از سمت مغزمون که من اگر که دارم این رفتار رو میکنم آیا رفتار عادلانه از جامعه دریافت میکنم یا نه. در مورد حجاب هم همینه. ببینید، این خانم احساس میکنه که با این انتخابش پاداشی براش متصور میشه که اون پاداش انتخابش رو عادلانه میکنه. یعنی ما باید دقت داشته باشیم توی مسئله حجاب، باید این مفهوم عدالت رو رعایت بکنیم. دختر خانم من، دوست عزیزمون، انتخاب کرده و پاداشش رو داره میبینه. اما ببینید، تو دوره نوجوانی ممکنه فردی تو شرایطی قرار بگیره که احساس بکنه من اگر این انتخاب رو انجام دادم از سمت جامعه رفتار عادلانه‌ای با من نمیشه به دلایل مختلف. یکی از دلایلش اون ناهمخوانی رفتارهای قانونگذار نسبت به
چارچوب‌های رفتاری و پوششی تو سطح مختلف شهر. مثلا ما نگاه می‌کنیم یه جایی تو مدرسه یه مسئله گیر میدن، توی یه سطح دیگه از شهر اون رو گیر نمیدن، یا نسبت به یه سری افراد شاخص اون رعایت‌ها وجود نداره و بهشون گیر نمیدن. توی بخشی مثلا توی مناطق گردشگری میریم، اون چارچوب‌های سهل‌تر باهاش برخورد میشه. توی بخش دیگه از شهر اون چارچوب‌ها بهش پافشاری بیشتری وجود داره. خب دختر نوجوان من، پسر نوجوان من احساس میکنه خب اینا مبهمه. نکته‌ای که دارم میگم تو اون بازه جامعه پذیر شدن افراد ها، من وقتی دیگه تو سن بزرگسالی هستم انتخابمو کردم، درستم. اون اهدافم من متصوره باسم، راحت‌تر کار باسم، ولی تو دوره نوجوانی اگر اون چارچوب ها به درستی منتقل نشه و از سمت جامعه هم به درستی و عادلانه رعایت نشه، این اتفاقی که میفته و اون سختی هایی که مخصوصا برای دختر نوجوان من پیش میاد یک مقدار تحملش سخت تره و اینو باید رعایت بکنیم.
و این تحمل سختیه یه سنی ممکنه پذیراش نباشن.
دقیقا.
حالا اصلا از خود ریحانه جان بپرسیم، 18 سالته تو جمع رفقای نوجوانی هستی که من نمیدونم با تو هم فکر و هم پوشش و هم عقیدن یا نه، کمی برام توصیفش کن.
حدود 2 سالی هست که کلن رفقایی که با عقیده و پوشش من مخالف بودن کلن رفاقت رو با من کنار گذاشتن، ولی خدا رو شکر میگم توی مسیری که اومدم ما یه مجموعه را اندازی کردیم، اونجا خیلی دوستای بهتری پیدا کردم داخل مجموعمون و رفتم قسمت رسانه و تو کارهای رسانه که کار انجام میدادم مثلا این حس شیرینی بیشتری بر من داشت، یعنی حس میکردم این زندگی آرومتری هستش تو این دورانی که هستم، خیلی زندگی مثلا بدون استرس و استراب و نمیدونم ناراحتی هستش، چون که قبل از این تغییرات اصلا من هیچ تمایلی به این که مثلا داخل جمع باشم یا با کسی حرف بزنم نداشتم.
و قبل این 2 سال شما چه پوششی داشتی؟
پوششم با مانتو بود، کلا اصلا به چادر اعتقادی نداشتم، ولی بعد از این 2 سال خودم با تمام وجود پذیرا شدم اینو، گفتم تمام سختی هاشو به جون میخرم، تمام سختی هاشو قبول میکنم، چون که اون حس تنهایی رو دیگه ندارم، حس آرامشم بیشتر شده و یه آدمی شدم شلوغ و به شدت داخل جمع که من اقوام درجه 1 تا درجه 2 به اونور خودشون بعضی وقتا به من میگن، میگن که تو چند سال پیش این نبودی، مثلا توی جمع نمی اومدی، اگه ما توی جمع بودیم کنار میذاشی، مثلا تنهایی رو ترجیح میدادی، ولی خدا رو شکر میکنم بازم
خدا رو شکر
بابت الانم که با دوستانی آشنا شدم که واقعا به موفقیت من کمک کرد.
خدا رو شکر، ما هم برات خیلی خوشحالیم. و سوال پایانی از همه شما عزیزان اینه، اگر فردی قانونگذار در این کشور بودین برای حوزه حجاب چه قانونی رو وضع می‌کردین؟ آقا علیرضا بفرمایید. به نظرم شما آقا امیرحسین یه قانون برای آقایون بگین.
والا من اون چیزی که الان اومد تو ذهنم این بود که به نظرم حالا اون چیزی که خانم دکتر هم گفتن، اون کسی که میخواد به قولی پوشش رو تعیین کنه باید بره روی تولید کنندگان لباس. به نظرم خیلی از خانوم ها نمیخوان همچین لباس های بپوشن ولی نیست تو بازار متاسفم.
یه برنامه ما حتما راجع به این موضوع پخش کردیم و به هر حال با دوستان صحبت کردیم رو بشنوید، خیلی برنامه خوبی بود از همین سری برنامه های گپ تو. ولی نکته خیلی مهمیه، پس شما میرفتی تو حوزه تولید کنندگی قانون وضع میکردی.
بله، تولید خیلی از خانوم های محجبه وقتی که میرن لباس بخرن واقعا لباس پیدا نمیکنن تو بازار و این به جورایی، و خیلی از خانوم هایی که حتی شاید محجبه چادری یا فلان هم نباشن ولی طرف میبینه همه لباس مناسب نیست الان و خب
به ناچار مجبورن
ناچارن لباس هایی بپوشن که یا مثلا اونایی که هستن لباس های خوشکل و خانوم پسندی نیستن، کارمندی هایی هستن که معمولا رنگ های تیره‌ای دارن که خب خیلی از خانوم ها ممکنه نپسند.
نظر شما قمی رسیم؟
از آقا علیرضا تشکر میکنم، خیلی نظر خوبیه. ولی این که فرمودید برای آقایون یه قانون بذاریم، فکر میکنم اول باید از نگاه، حالا شاید وزن بیشتر رو بدیم به نگاه بانوان، ببینیم از نگاه بانوان چه چیزی کم بوده برای رفتار شاید نامناسب آقایون که بعد بشه یه قانونی رو گذاشت.
مهری خانم بهمون بگن.
من پیشنهادم به قانون گذارها این هست که حالا
اگر قانونی هست و اگر قانونی قرار اجرا بشه، منصفانه و عادلانه در تمام اقشار جامعه یکسان باشه. این نباشه که یک سلبریتی تو صفحه مجازیش راحت هر پوششی رو داشته باشه، توی جشنواره ها راحت هر پوششی رو داشته باشه، بعد توی اعیاد، توی جشن ها، توی تلویزیون خودمون دعوت بشه و به عنوان یک الگو ازش نام برده بشه و کسی هم باش کاری نداشته باشه، ولی با یک پوششی شبیه همون پوشش توی جامعه با جوان ها برخورد بشه. اگر واقعا قانونی میخواد اجرا بشه، برای همه به طور یکسان باشه.
و نظر ریحان خانوم؟
به نظر من میشه اینجوری راجبش صحبت کرد، همون پوشش خانوم ها، لباس هایی که میگن یه سری لباس ها هستن عرف نیست و میگن خانوم ها دوست ندارن این لباس ها رو، هستن، خیلی کم پیدا میشه لباس هایی که پوششش مناسب باشه برای خانوم ها. حتی توی جمع خانوادگی خودشون هم که میخوان بشینن لباس مناسب بتونن خریداری کنن، ولی متاسفانه در کشور خودمون با قیمت های زیاد که خانم های محجبه شاید نتونن اون لباس یا اون پوششی که میخوان رو داشته باشن، ولی با قیمت های زیاد نمیتونن داشته باشن. ما یکم روی قیمت ها برای محصولات فرهنگی خانم هامون که بحث پوشششون هست باید تجدید نظری باشه. از اون قانون گذار میخوایم که بیشتر ماها به قول خانم اسدی که گفتن داخل کشورمون بیشتر ضربه هایی که به جوان ها و نوجوان های محجب خورده میشه بحث همون خانم های سلبریتی هستش که در فضای مجازی با هر پوششی هستن، هیچ عیب و ایرادی براشون نیست، یا خانم دکترها و مهندس ها یا دبیرهایی که با یک ما دانش آموز هامون خیلی چیزها رو در مدارس یاد میگیرن، از دبیرهاشون یاد میگیرن، چون که 8 ساعت تقریبا یا 6 ساعت روز رو در کنار معلم هاشون هستن.
یعنی نظر شما اینه که یک نظارت ویژه بر الگوهای افراد بشه؟ بسیار خوب. خیلی هم متشکر، صحبت‌های همه دوستان رو شنیدیم و کلام پایانی خانم دکتر بفرمایید.
من می‌خوام یه ذره متفاوت‌تر صحبت بکنم. بخش زیادی از عرایضم رو گفتم توی صحبت قبلی. می‌خوام بگم که یه بخشی از جامعه نیاز داره به این تنوع پوششه و تنوع رنگ و تنوع سلیقه. من بسیار موافقه اینم، مخصوصا تو دوره جوانی و نوجوانی ما این تنوع پوشش رو باید فراهم بکنیم. فضای جامعه ما، عرف جامعه ما الان میپذیره این تنوع پوشش رو. اگه این تنوع پوشش رعایت بشه و فضای مقدار باز بشه برای طراحی لباسی که اتفاقا خیلی نزدیک بشه به اون رنگ‌های ایرانی، به اون لباس‌های ایرانی و اون زیبایی‌های بصری که تو لباس ایرانی قبلا به کار برده میشه و در مورد خانم ها و آقایان خیلی اتفاقا نزدیک به هم بود، به نظرم این فضای متنوع اقناع میکنه میل به تنوع پوشش رو در جوان هامون و فضا رو راحت تر میکنه.
همینطوره خانم دکتر، خیلی متشکرم هم بابت حضور شما، هم همه عزیزان همراه که در استودیو کنار ما بودن، ریحان خانم و امیر حسین، مهری خانم و آقا علی رضا. خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم از اینکه در رابطه با این موضوع بسیار مهم امروز نظراتتون رو به گوش ما رسوندین و متشکرم از اینکه همراه و در لحظه کنار ما بودین. بهترین ها از آن همه شما عزیزان شنونده. برنامه گفت‌های امروز رو به پایان میرسونیم. هفته آینده مجدد کنار شما خواهیم بود. خدا نگهدار هممون باشه.
قصه ها در دنیای پادکست ها. گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و می‌خواست این کارو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده می‌کنم، ممکنه یک جای صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم بگم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه‌شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی. روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
تینا ترکمان، ریاضیدان نخبه ایرانی. تینا ترکمان در دهه 60 در تهران متولد شد. ترکمان از نخبه های ریاضی کشور و در سال 92 در 54مین المپیاد جهانی ریاضی دومین دختر برتر جهان شناخته شد. او همچنین برنده مدال طلای المپیاد ریاضی در 22مین دوره مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی 2015 در کشور بلغارستان. تینا ترکمان وقتی مدرک کارشناسی ریاضی خودش رو از دانشگاه شریف گرفت، مستقیما در مقطع دکترای دانشگاه هاروارد پذیرفته شد. او ششم اردیبهشت از رساله دکترای خودش با موفقیت دفاع کرد. استاد راهنماش کورتیس مکمالن برنده مدال فیلدز بود. به این ترتیب تینا ترکمان پنجمین ایرانی تاریخ و دومین زن ایرانی شد که با موفقیت از دانشگاه هاروارد در مقطع دکترای رشته ریاضی فارغ التحصیل میشه. او به عنوان یک دهه شصتی مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری، مدال نقره المپیاد جهانی ریاضیات در سال 2013 میلادی و مدال طلای رقابت بین المللی ریاضیات در سال 2015 میلادی رو در کارنامه داره. دکتر تینا ترکمان، ریاضیدان نخبه ایرانی، علاقمند به درک و مطالعه هندسه و مبحث دینامیکه و تحقیقات و تلاش‌های علمی خودش رو در این زمینه پی گرفته. تینا ترکمان با امتیاز بالایی موفق به دفاع از پایان‌نامه‌اش در دپارتمان ریاضی هاروارد شده و از این رو مردم او رو مریم میرزاخانی دوم می‌نامند. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نام.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز، هر روز رادیو جوان.
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو، زربانو.
شبکه رادیویی جوان.